نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، از رادیو فردا به شما سلام میکنیم. در لحظه هایی که جمعه در ایران آغاز شده، آخر هفته است، در ایران نیمه خرداد ماه شروع شد و ما خوشحالیم که با شما هستیم و خوشحالیم که شما با مایید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود. آزاده حسنی هستم، همراه با بقیه همکارانم اینجا خواهیم بود. با حسین قویمی همراه بشیم، خبرها رو بشنویم.
با درود فراوان، من هم خوشحال هستم که خبرها را با آگاهی شما برسانم. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران، میگوید که دسترسی مدیریت شده به مراکز نظامی به معنای بازدید و یا بازرسی نیست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی روز پنجشنبه تأکید کرد که در صورت پذیرش پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از سوی ایران، بخشی از توافق نهایی با گروه 5 به علاوه 1 پذیرش دسترسی‌های مدیریت شده خواهد بود. با این حال، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران و بازرسی از مراکز نظامی ایران را منتفی دانسته و امیرعلی حاجی زاده، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، نیز بازرسی از این مراکز تحت هر عنوانی را در حکم جاسوسی دانسته است. وزارت دفاع آمریکا میگوید که ایران به رغم حضور در گفتگوهای اتمی با 6 قدرت جهانی، توسعه فناوری‌هایی که میتوانند برای جنگ افزار هسته‌ای مناسب باشند را ادامه میدهد. به گزارش روز چهارشنبه شبکه خبری بلومبرگ، یک ارزیابی از توانایی‌های نظامی ایران که توسط پنتاگون انجام شده، از گسترش و توسعه موشک‌های بالستیک ایران به عنوان یکی از فناوری‌ها نام برده است. در این گزارش اگرچه تأکید شده که ایران به تعهدات هسته‌ای خود بر مبنای برنامه جامع اقدام مشترک به طور کامل عمل و پیشرفت برنامه اتمی‌اش را متوقف کرده است، اما بر پایه این گزارش به نظر می‌رسد که فعالیت‌های مخفی جمهوری اسلامی ادامه دارد. در خبر دیگر، سازمان ملل برای مبارزه با بحران فزاینده انسانی در عراق از جامعه جهانی تقاضای 500 میلیون دلار کمک‌های انسان دوستانه کرد. لیز گراند، هماهنگ کننده سازمان ملل در امور بشر دوستانه برای عراق، روز پنجشنبه در بروکسل اعلام داشت که اگر این کمک‌ها در آینده نزدیک به سازمان ملل نرسد، 50% از عملیات امدادرسانی به مردم عراق تعطیل خواهد شد. سازمان ملل جهت تهیه آب، غذا و مسکن برای نزدیک به 6 میلیون مردم بی خانمان عراقی، خواهان 497 میلیون دلار کمک در طول 6 ماه آینده شده است. در یک سال گذشته، به دنبال آغاز حملات گروه خلافت اسلامی در غرب عراق، در حدود 3 میلیون تن آواره یا بی خانمان شدند. در خبر دیگر، شماری از فعالان سیاسی و همچنین چند فعال مدنی زن افغان روز پنجشنبه با نمایندگان طالبان در نروژ دیدار کردند و به گفتگو نشستند. یک سخنگوی وزارت خارجه نروژ در ایمیلی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت این افراد برای انجام مذاکرات غیررسمی و ابراز نظر شخصی خود به این کشور دعوت شدند. وزارت خارجه نروژ افزوده که دولت اسلو با این سیاست که آن را مفید توصیف کرده، در نظر دارد ارتباط تماس با صاحب نظران محلی را گسترش دهد. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما آقای قویمی. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید. یه بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت، همراه ما بمونید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، از هشدار آیت الله خامنه ای خواهید شنید درباره تحریف مسائل مربوط به آیت الله خمینی.
کشمکش ها تا مجلس خبرگان بیشتر ادامه خواهد پیدا کرد و تا مجلس و به مراتب فعال شدن آقای هاشمی و میزان کنش خانواده آقای خمینی که با ورود سید حسن خمینی امکان داره به انتخابات صورت بگیره، این کشمکش ها بیشتر خواهد شد.
و نهایی کردن متن توافق جامعه هسته‌ای بحث تازه در وین. در ادامه بخش دیگه از برنامه چارکونج رو میشنوید، اگر همراه ما بمانید. تمرکز اصلی دیپلمات‌های ایران و شش قدرت جهانی در هفته‌های پیش رو بر روی یک موضوع خواهد بود: نهایی کردن متن توافق جامع که کار بر روی آن در وین در جریان است. هانا کاویانی.
با شروع نشست‌های روز پنج شنبه که همه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان وزرای خارجه بر سر میز گفتگو با ایران نشستند، به نوعی مرحله نهایی برای تلاش برای دستیابی به توافق جامع تا روز 10 تیر ماه کلید خورد. از روز پنج شنبه به بعد دیپلمات‌ها و کارشناسان ایران و 6 کشور به مرور در محل مذاکرات حاضر خواهند شد تا شاید بتوانند کار تدوین توافق جامع را تا مهلت تعیین شده به سرانجام برسانند. در پی دیدار جمعی معاونان وزرای خارجه ایران و گروه 5 به علاوه 1، آنطور که سرگی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه به خبرگزاری ایتارتاس در وین گفته، هنوز بر سر چالش‌های اصلی توافقی به دست نیامده است. یکی از این موضوعات که روسیه در این زمینه پیش روست، بحث نحوه بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در صورت تخطی ایران از تعهداتش است که مسکو می‌گوید این کار باید با رأی‌گیری دوباره 5 عضو دارای حق وتو انجام شود، اما سایر کشورها از جمله فرانسه بیم آن دارند که مسکو و پکن برای رأی مجدد به اعمال تحریم‌ها همراهی نکنند. یکی دیگر از چالش برانگیزترین موضوعات از زمان دستیابی ایران گروه 5 به علاوه 1 به تفاهم بر سر چارچوب توافق جامع در لوزان گنجانده شدن کلمه دسترسی در این تفاهم است. از هفته گذشته هم تا روز 14 خرداد اظهارات ضد و نقیضی از سوی دیپلمات ارشد ایرانی عباس عراقچی در این زمینه مطرح شده است. آقای عراقچی در حالی هفته گذشته به خبرگزاری صدا و سیما گفت که با ایده دسترسی مدیریت شده به برخی اماکن غیر هسته‌ای در تهران و همچنین مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای مخالفت شده که روز پنجشنبه با نقض گفته هفته گذشته خود اعلام کرد که آنچه ایران با آن مخالف است بازرسی و بازدید از مراکز نظامی و غیر نظامی است و همکنون موضوع دسترسی مدیریت شده به این مراکز در قالب پروتکل الحاقی که قوانین و محدودیت‌های خود را دارد مورد گفتگوی ایران و 6 قدرت جهانی است. آقای عراقچی همچنین درباره میزان پیشرفت در کار تدوین توافق جامع روز پنجشنبه به رسانه‌های ایران گفت:
به هر حال ما خب پیشرفت‌های زیادی در خصوص متن نهایی کردیم، ولی در خصوص زمایم اون هنوز پیشرفت‌ها به میزان زیادی نبوده و کار ادامه داره. به هر حال چند هفته دیگه وقت داریم، امیدوار هستیم که بتونیم در موعد مقرر یا حتی زودتر این کار را انجام بدیم، ولی کار سخت و پیچیده و دشوار.
گفتگوهای وین در حالی اثر گرفته شده که وزیر خارجه ایران هم در مسکو با همتایان روس و چینی خود در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های شانگهای دیدار کرده و یکی از مباحث مورد نظر این سه مقام عالی دیپلماتیک در گفتگوهایشان موضوع مذاکرات هسته‌ای بوده است. در اسرائیل، کشوری که برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند، هم اظهارات درباره این گفتگوها ادامه دارد. در تازه‌ترین برآورد امنیتی که خبرگزاری رویترز آن را غیر منتظره خوانده، ارتش اسرائیل اعلام کرده است که توافق احتمالی می‌تواند برای امنیت اسرائیل منافعی داشته باشد و تهدید این برنامه ایران را برای اسرائیل کاهش دهد.
هانا کاویانی گزارش می‌داد و نگاهی داشت به مذاکرات در پیش روی ایران و 6 قدرت جهانی در هفته‌های آینده که بر روی نهایی کردن متن توافق جامع در وین کار خواهند کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها شنیدید، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی تاکید کرد که آمریکا از سوی رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران شیطان بزرگ خوانده می شد. به گفته او، آیت الله خمینی تا آخرین روز حیات همین احساس رو نسبت به آمریکا داشت و از بن دندان هم به آن اعتقاد داشت. آیت الله خامنه ای در زمینه تحریف سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هم هشدار داد. اکبر هاشمی رفسنجانی پیشتر خاطره ای رو مطرح کرده بود که آیت الله خمینی در مقطعی از دوران رهبری خود با حسب شعار مرگ بر آمریکا در مراسم عمومی موافقت کرده بود. در همین زمینه ساعتی پیش نظر تقی رحمانی رو پرسیدم، دلگر مسئله سیاسی در فرانسه.
ببینید به طور کلی این سخنرانی واکنش به مواضع آقای هاشمی اخیراً که فعال شده و به حسن خمینی هم فعال شده و همچنین استراتژی دولت روحانیه که آقای روحانی برگشت گفتش حل مسئله هسته‌ای آغاز رابطه جدید با جهانه. از نظر آقای خامنه‌ای مسئله هسته‌ای نمیدونه به صورت آغاز کامل رابطه با آمریکا یا غرب باشه، بلکه ادامه همون تنش کم شدت. اتفاقا باید با این نکته توجه کرد.
منظور شما این هستش که آقای خامنه‌ای قصد تاثیرگذاری بر مذاکرات رو نداره، اما بیشتر تاکید بر ادامه تنش با آمریکا داره حتی بعد از اینکه مسئله هسته‌ای ایران حل شد؟
بله معمولا ببین الان مذاکرات هدایت میشه و مدیریت میشه و محوراش مشخصه. آقای خامنه‌ای اصلا به مذاکرات اشاره نکرده، هر بارم که به مذاکرات اشاره کرده گفته تیزهوشانه ادامه بدیم. منتها یک مسئله مهمی اینجا وجود داره. آقای خامنه‌ای گفتش قبلا یک ماه پیش که اگر آمریکایی‌ها در این مورد صداقت نشان بدن ما جاهای دیگه همکاری میکنیم. به نظر من اینم مهم نیست، مهم اینه که مواضعی که بخواهد در داخل آلترناتیو بشه و در مقابل دیدگاه‌های خامنه‌ای داره باشه مرزبندی میکنه. به طور مشخص این مرزبندی با آقای هاشمیه و همچنین با آقای روحانی، ضمن اینکه خانواده خمینی بیان پشت آقای هاشمی، خود به خود و سخنان آقای خمینی هم تحت تاثیر قرار میگیره. با توجه که آقای خامنه ای بارها در گذشته گفته که حرفهای امام با آقای هاشمی میزد که به دیگران نمیزد و ایشان اطلاعاتی بیشتری داره، حالا الان اومده یه سخنرانی عمومی که تحریف نکنید. حالا اینجا باید دید آیا حرفهای آقای هاشمی باید باور کرد یا این موضوع که الان میگیره.
یکی از مواردی که رهبر جمهوری اسلامی ایران خیلی تاکید داشته بهش اشاره هایی هستش که به اصول و مبانی آیت الله خمینی کرده، از جمله مثلا نفی اسلام آمریکایی رو مطرح کرده، بی‌اعتمادی به قدرت های زورگوی جهانی، و توی یه بخشی از صحبتش گفته که اساسا اسلام داعشی همون آمریکا هست. اصلا چنین ایدئولوژی رو آیت الله خمینی مطرح میکرده؟
ببینید بحث اینه که آقای خمینی تو پروسه حرف زده. آقای خمینی در پاریس اینجوری صحبت نمیکرد. بعد از مشکلاتی که بین رابطه ایران با غرب تو وجود اومد، آقای خمینی شروع یه سری موضع‌گیری ها کرد. آقای خمینی در مورد عربستان سعودی هم یه زمان گفتش که اگر ما صدام رو ببخشیم عربستان سعودی رو نمیبخشیم، ولی در دوره هاشمی با عربستان سعودی رابطه بسیار خوب شد. باید دقت کرد آقای خمینی یک بنیان پراگماتیسی داشت تا حدودی تو مسائل و با توجه به جو انقلاب. آقای خمینی باید از این ایدئولوژی یا مرامی بسازه که این مرام از نظر خودش بتواند در مقابل هاشمی و آقای روحانی وایسته و در مقابل اون موجی که در داخل حاکمیت اعتقاد به رابطه داره، رابطه عادی‌تر با جهان داره. به نظر من این کشمکش‌ها تا مجلس خبرگان بیشتر ادامه خواهد پیدا کرد و تا مجلس و به مراتب فعال شدن آقای هاشمی، مواضع آقای روحانی به خصوص بعد از حل مسئله هسته‌ای یا نرم شدن مسئله هسته‌ای و میزان کنش خانواده آقای خمینی که با ورود سید حسن خمینی امکان داره به انتخابات صورت بگیره، این کشمکش‌ها بیشتر خواهد شد.
تقی رحمانی بود، تحلیلگر مسئله سیاسی ایران ساکن فرانسه، در مورد آخرین سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران و هشدار او در مورد تحریف سخنان آیت الله خمینی شنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
مجله نیمه شب رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. روز پنجشنبه مسکو پایتخت روسیه میزبان وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای بود. اجلاسی که در آن محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم حضور داشت و در صحبت‌هایی در مورد خطر نفوذ گروه خلافت اسلامی یا داعش به منطقه آسیای مرکزی هشدار داد. از بابک غفوری آذر بشنویم.
روز پنجشنبه اجلاس امنیت و ثبات سازمان همکاری‌های شانگهای با حضور وزرای امور خارجه و نمایندگان سیاسی کشورهای عضو، ناظر و مهمان این سازمان در مسکو آغاز به کار کرد. سازمان همکاری‌های شانگهای با حضور چین و روسیه و کشورهای منطقه آسیای مرکزی تشکیل شد و از سال 2012 میلادی ایران، پاکستان، هند و افغانستان هم به عنوان عضو ناظر به این سازمان پیوستند. بر همین اساس محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در اجلاس روز پنجشنبه شرکت کرده است. موضوعاتی همچون مبارزه با افرادگرایی و تروریسم، مقابله با جرائم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر از مهمترین محورهای اجلاس روز پنجشنبه شانگهای عنوان شده است. با این همه اجلاسی که با موضوع امنیت برگزار می شود طبیعی است که در آن صحبت از مهمترین تهدید امنیتی این روزهای منطقه یعنی گروه حکومت اسلامی یا همان داعش جزو موضوعات اصلی آن باشد. همانطور که وزیر خارجه ایران هم در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران صحبت درباره چگونگی مقابله با این گروه را به عنوان محور اصلی گفتگوهایش با وزرای خارجه روسیه و چین در این اجلاس عنوان کرده است.
موضوعاتی که ما برای گفتگو در سطح دو جانبه در برنامه داریم، یکی از مهمترینش همین بحث افراط هست و خطری که افراط منطقه ما رو تهدید میکنه، بحث داعش، وضعیت در یمن که حتما با وزیر خارجه روسیه و وزیر خارجه چین در این زمینه ها تبادل نظر خواهد شد.
نگرانی ها درباره نفوذ گروه حکومت اسلامی به منطقه آسیای مرکزی در ماهای اخیر با افزایش جذب بیش از پیش افراد و گروه های مختلفی از کشورهای این منطقه به این گروه افزایش یافته است. هفته گذشته انتشار خبر پیوستن یک فرمانده نیروی ویژه پلیس تاجیکستان به گروه حکومت اسلامی باعث جلب توجه هرچه بیشتر رسانه ها به این موضوع شد. حالا خبرگزاری ایتارتاس روسیه گزارش داده که وزیر خارجه ایران در جریان حضور در اجلاس شانگهای گفته است داعش تهدیدی برای امنیت روسیه، آسیای مرکزی و چین است. آقای ظریف در جریان سخنرانیش در این اجلاس هم به شدت از کشورهایی که به گفته او از این گروه برای مقاصد سیاسی کوتاه مدتشان استفاده می کنند انتقاد کرده است.
دولت‌هایی که به دنبال استفاده از این گروه‌ها برای اهداف کوتاه مدت سیاسیشون هستند باید متوجه باشند آتشی که می‌گسترانند دیر یا زود خودشان را هم در بر خواهد گرفت.
فرماندهان نظامی ایران در هفته‌های اخیر هشدار دادند که با گروه حکومت اسلامی در فاصله 40 کیلومتری مرزهای ایران مقابله خواهند کرد. حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش، از جمله فرماندهانی بودند که در هفته‌های اخیر این هشدار را داده و البته گفتند که داعش تاکنون نتوانسته نفوذی به داخل ایران داشته باشد. با این همه محمود علوی وزیر اطلاعات ایران چندی پیش از دستگیری افرادی که به گفته او از سوی گروه‌های تروریستی قصد خرابکاری در ایران را داشتند خبر داد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رو در 17 دقیقه بامداد جمعه تهران ادامه میدیم. روز پنج شنبه کنفرانسی سه روزه با شرکت تعداد زیادی از ایرانیان متخصص در فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی در شهر برلین در آلمان آغاز به کار کرد. این کنفرانس به ابتکار گروهی از ایرانیان مقیم خارج با هدف ایجاد یک پل بین متخصصان و سرمایه‌داران در زمینه تکنولوژی‌های نوین و اینترنت راه‌اندازی شده و این دومین سال هست که این کنفرانس برگزار میشه. فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا که در این نشست حضور داره در گفتگویی که همکارم جمشید زن با او انجام داده از موضوعهای مورد بحث و چگونگی شکل‌گیریان میگه.
گرد همایی آی بریج در برلین بزرگترین گرد همایی کارآفرینان ایرانی در خارج از کشور و همینطور بزرگترین گرد همایی درباره کارآفرینی در ایران که هول و هوش تکنولوژی و فناوری این کنفرانس برگزار میشه. در سپتامبر 2014 اولین کنفرانس آی بریج که با حمایت و پشتیبانی دانشگاه برکلی کالیفرنیا در آمریکا برگزار شد و برای اولین بار کارآفرینان ایرانی رو در تماس با سرمایه گذاران و کارآفرینان خارجی و کارآفرینان و سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور گذاشت که هم برای تبادل ایده و اندیشه دو طرفه و هم برای اینکه بدونن که فرصت‌ها و چالش‌ها برای سرمایه گذاری در ایران اگر تحریم‌ها رفع بشه چه خواهد بود. در آی بریج برلین حدود 350 نفر از ایران و کلن 1000 نفر از 50 کشور جهان شرکت کردند. یکی از مواردی که باید بهش اشاره کنیم که در این کنفرانس خیلی نمایانه حضور پررنگ بانوان کارآفرین ایرانه که نشون میده که در کارآفرینی و تکنولوژی نقش مهمی داره.
مبتکر و بانی راه اندازی چنین کنفرانسی که پلی ایجاد بشه بین ایرانی های داخل و خارج از کشور در زمینه فناوری، تکنولوژی و سرمایه‌گذاری چه فرد و یا چه نهادی بود؟
این ابتکار عمل گروهی از ایرانیان کارآفرین در خارج کشور و به ویژه در آمریکا بود که در سال 2014 پا گرفت و با همکاری و پشتیبانی دانشگاه برکلی کالیفرنیا که بسیار در زمینه راه‌اندازی استارتاپ ها فعاله و هنوز این حمایت خودش رو ادامه
میده. اصولا چه مسائلی در کنفرانس امسال مطرح شده و آیا اشاره شده به دستاوردهایی که در یک سال اخیر بعد از کنفرانس اول در برکلی به وجود اومده در ایران و در خارج از کشور؟
کارآفرینان ایرانی در مورد پروژه های موفقشون و استارتاپ هایی که در چند سال گذشته موفق بودن صحبت کردند و همینطور چالش هایی که دارند و از طرف دیگه سرمایه گذاران ایرانی و کارآفرینان خارجی در مورد استارتاپ ها در خارج از کشور و اینکه در آینده کلن تکنولوژی چه تأثیر میتونه داشته باشه و چه چالش هایی ایرانی ها باهاش روبرو خواهند بود صحبت کردن. از موفقیت آی بریج برکلی میتونیم بگیم که در کمتر از یک سال دومین کنفرانس برگزار شده و تعداد شرکت کننده ها چند برابر بوده این دفعه، یعنی تونستن پلی ایجاد کنن بین ایرانیان داخل کشور و ایرانیان خارج و سرمایه گذاران خارج از کشور. به عنوان مثال یکی از سخنرانان امروز دیو مکلور بود که حدود 500 ستارت آپ و را انداخته در کشورهای مختلف و در مورد اینکه ایران هم میتونه مبدل به یک قطب تکنولوژی در آینده نزدیک بشه و یک سیلیکون ولی دیگه صحبت کرد.
فرد پتروسیان بود، سردبیر سایت رادیو فردا. او در کنفرانس برلین، کنفرانس آی بریج حضور داره، نشستی 3 روزه با شرکت تعداد زیادی از ایرانیان متخصص در فناوری های نوین و همینطور سرمایه گذاران ایرانی. جمشید زند از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی نژاد؟
خروج نیروهای امریکایی از عراق
ایرانها برای ما خیلی کمک کردن نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ساعت 23 دقیقه بامداد در تهران یک گزارش بشنوید. طبق بررسی سالانه شرکت مسترکارت لندن، موقعیتش رو در صدر مقاصد مسافرتی در عرصه بین‌المللی برای 5th time در 7 سال حفظ کرده. گزارش شاخص شهرهای مقاصد جهانی باعث تقویت اهمیت بینش‌ها، نوآوری و تجربه‌ها در ساختن شهرهای هوشمند آینده دانسته شده. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
در گزارش جدید شرکت مسترکارت، 132 شهر با بیشترین بازدید در میان شهرهای جهان ارزیابی شدند. مطالعه این شرکت اعتباری لندن را در رأس جدول قرار داده و برآورد کرده است که در سال جاری میلادی سال 2015 بیش از 18 میلیون و 800 هزار بازدید کننده داشته باشد. بانکوک در این ارزیابی با بیش از 18 میلیون و 200 هزار بازدید کننده در مکان دوم ارزیابی شده است. پاریس با بیش از 16 میلیون بازدید کننده در مکان سوم قرار گرفته است. دبی با بالغ بر 14 میلیون و 200 هزار بازدید کننده مکان چهارم را به خود اختصاص داده است. استانبول با بیش از 12.5 میلیون بازدید کننده در مکان پنجم محاسبه شده است. نیویورک با بالای 12.2 میلیون بازدید کننده در جایگاه ششم، سنگاپور با نزدیک 12 میلیون در رده هفتم، کوالالامپور با بیش از 11 میلیون بازدید کننده در رتبه هشتم، سئول با بالغ بر 10 میلیون بازدید کننده در مکان نهم و هنگ کنگ با بیش از 8.5 میلیون بازدید کننده در رده دهم ارزیابی شدند. در گزارش تازه شاخص شهرهای مقاصد جهانی توسط شرکت مسترکارت، آمده است در سال 2015 انتظار می رود بازدید کنندگان در عرصه بین المللی بیش از 380 میلیون مسافرت هوایی بین 132 شهر قید شده در این گزارش انجام دهند. از نظر میزان پولی که بازدید کنندگان خرج می کنند، لندن با بیش از 20 میلیارد دلار، نیویورک با بیش از 17 میلیارد دلار، پاریس با بالغ بر 16.5 میلیارد دلار، سئول با بیش از 15 میلیارد دلار، سنگاپور با بالغ بر 14 میلیارد دلار به ترتیب 5 شهر پردرآمد جهانند. در میان 132 شهری که نامشان در گزارش شاخص شهرهای مقاصد جهانی توسط شرکت مسترکارت آمده، نام تهران نیز به چشم می‌خورد در حوزه خاورمیانه و آفریقا، حوزه‌ای که در آن دبی در صدر است و جوهانسبورگ با نزدیک 4.5 میلیون بازدید کننده، نزدیک 10 میلیون بازدید کننده کمتر از دبی در مکان دوم، ریاض با بالغ بر 4 میلیون در رتبه سوم و ابوظبی، کیپ تاون، قاهره، عمان، بیروت، تل آویو و کازابلانکا با تعداد بازدید کنندگانی از 2 میلیون و 700 هزار تن تا نزدیک 1 میلیون تن به ترتیب در رتبه های 4 تا 10 قرار گرفتند.
گزارش وکتاش خمسه‌پور رو شنیدید از رادیو فردا. اما ادامه میدیم مجله نیمه شب رو، قبل از اینکه بریم سراغ برنامه چهارکنج و خبرهای سیاسی رو بشنوید، بریم سراغ خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
تیم ملی دو میدانی ایران برای نخستین بار در آسیا در دوی 100 متر برنده مدال شد. رضا قاسمی دونده دوهای سرعت ایران در ووهان چین محل برگزاری دو میدانی قهرمانی آسیا در دوی 100 متر با رکورد 10 ثانیه و 19 صدم ثانیه بر سکوی سوم آسیا ایستاد و برنده مدال برنز شد. دونده قطر که زیر 10 ثانیه دوید اول شد و دونده چینی در ردیف دوم قرار گرفت. در طول ده‌ها سال شرکت ایران در مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا، این نخستین مدال ایران در دوی 100 متر است. تیم ملی والیبال ایران که برای بازی‌های سوم و چهارم خود در لیگ جهانی والیبال در لهستان به سر می‌برد، آخرین تمرینات خود را روز پنجشنبه برگزار کرد تا امشب جمعه به مصاف تیم ملی والیبال لهستان برود. ایران بازی‌های اول و دوم خود را در لیگ جهانی در لس آنجلس به آمریکا قهرمان لیگ جهانی والیبال باخته. حریف امشب ایران یعنی لهستان سال گذشته در مسابقات قهرمانی جهان بر سکوی اول دنیا ایستاده. حالا به گزارش شبکه 3 و به گفته امیر خوشخبر سرپرست تیم ملی، ایران برای کم کردن مسائل و مشکلات خود باید امشب از لهستان امتیاز بگیرد.
تیم لهستان بچه‌ها میدونن تیم بسیار سرسختیه، تیم روسیه رو برده، تو اوج آمادگی و روحی هستش و تیم ما هم به هر حال برای اینکه بتونه مشکلاتش رو کاهش بده نیاز به گرفتن امتیاز در مقابل لهستان داره.
لهستان در گروه 4 تیمی لیگ جهانی والیبال با 5 امتیاز بعد از آمریکا در ردیف دوم ایستاده. آمریکا با 6 امتیاز اول است و روسیه و ایران به ترتیب با 1 و بدون امتیاز سوم و چهارم. دیدار امشب ایران و لهستان ساعت 23 به وقت ایران آغاز خواهد شد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و افشین پیروانی مدیر اجرایی تیم ملی روز شنبه به سازمان وظیفه عمومی مراجعه خواهند کرد تا شاید بتوانند مشکل ممنوع الخروجی یک بازیکن تیم ملی را برای سفر به خارج از کشور حل کنند. پیروانی که در این مورد معترض است به تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار داشت:
آقای کیروش به من گفتن که خود من با آقای کیروش و آقای سروش رفیعی که الان تو اردوی روز شنبه بلند شیم بریم دنبال کار خدمت آقای سروش رفیعی ببینیم مشکلش کجاست. هیچ جای دنیا این اتفاق نمیافته که سرمربی خارجی تیم ملی و انواع من مدیر بلند شیم روز شنبه به اتفاق بازیکن تیم ملی بریم ببینیم کار خدمتش چرا درست نمیشه، چرا ایراد داره.
مشکل معافیت نظام وظیفه است و ممنوع الخروج بودن این بازیکن. تیم ملی فوتبال ایران قرار است هفته آینده برای یک بازی تدارکاتی به ازبکستان برود و سپس از آنجا عازم ترکمنستان شود برای نخستین گام در راه ورود به جام جهانی 2018 روسیه.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره به شما همراهان، شب زنده داران و شمایی که در آخر هفته خودتون در ایران در ابتدای جمعه تهران همراه رادیو فردا هستید و مجله نیمه شب ما رو میشنوید. همراه ما بمونید تا در ادامه بعد از خبرهایی که حسین قویمی برای شما میخونه سعی بزنیم به چهار کنج و برنامه چهار کنج رو هم امشب تکرارش رو بشنویم.
با درودی دیگربار به شب زنده داران، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران میگوید که دسترسی مدیریت شده به مراکز نظامی به معنای بازدید و یا بازرسی نیست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی روز پنجشنبه تاکید کرد که در صورت پذیرش پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از سوی ایران، بخشی از توافق نهایی با گروه پنج به علاوه یک پذیرش دسترسی‌های مدیریت شده خواهد بود. با این حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران و بازرسی از مراکز نظامی ایران را منتفی دانسته و امیرعلی حاجی‌زاده یکی از فرماندهان سپاه پاسداران نیز بازرسی از این مراکز تحت هر عنوانی را در حکم جاسوسی دانسته است. وزارت دفاع آمریکا میگوید که ایران به رغم حضور در گفتگوهای اتمی با شش قدرت جهانی توسعه فناوری‌هایی که میتوانند برای جنگ افزار هسته‌ای مناسب باشند را ادامه میدهد. به گزارش روز چهارشنبه شبکه خبری بلومبرگ، یک ارزیابی از توانایی‌های نظامی ایران که از سوی پنتاگون انجام شده از گسترش و توسعه موشک‌های بالستیک ایران به عنوان یکی از این فناوری‌ها نام برده است. در این گزارش اگر چه تاکید شده که ایران به تعهدات هسته‌ای خود بر مبنای برنامه جامع اقدام مشترک به طور کامل عمل و پیشرفت برنامه اتمی‌اش را متوقف کرده است، اما به نوشته بلومبرگ به نظر می‌رسد که فعالیت‌های مخفی جمهوری اسلامی ادامه دارد. در خبر دیگر، سازمان ملل برای مبارزه با بحران فزاینده انسانی در عراق از جامعه جهانی تقاضای 500 میلیون دلار کمک‌های انسان دوستانه کرد. لیز گراند، هماهنگ کننده سازمان ملل در امور بشردوستانه برای عراق، روز پنجشنبه در بروکسل اعلام داشت اگر این کمک‌ها در آینده نزدیک به سازمان ملل نرسد، 50% از عملیات امدادرسانی به مردم عراق تعطیل خواهد شد. جک وارنر، نایب رئیس سابق فیفا، با اعلام اینکه ممکن است جانش در خطر باشد گفت به جزئیاتی در مورد سپ بلاتر رئیس فیفا دسترسی دارد که به گفته او مانند بهمن فرو خواهد ریخت. آقای وارنر یکی از 14 نفری است که از سوی مقام‌های قضایی آمریکا به دلیل اتهام‌های مرتبط با فساد مالی فیفا تحت تعقیب است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی در پیامی که در ترینیداد و توباگو منتشر شد گفت من دیگر هیچ رازی را مخفی نگه نمی دارم. و در خبری دیگر، نخستین گروه از پناهجویان ساکن در اردوگاه پناهجویان در جزیره ناروی استرالیا به کشور کامبوج انتقال یافتند. این پناهجویان شامل 3 ایرانی و 1 مسلمان اقلیت روهینگیا از کشور میانمار هستند که در چارچوب توافق صورت گرفته میان دو کشور استرالیا و کامبوج، خانم آزاده، وارد پنومپن پایتخت کامبوج شده اند.
متشکرم حسین قویمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و این بخش آخر خبری امشب ما بود در این مجله، در این برنامه زنده 45 دقیقه. در ادامه شما خبرهایی رو خواهید شنید که در این بخش خبری نبود. همراه بشید با نوشین سید حسینی و خبرهای او رو بشنوید که از 4 گوشه جهان جمع کرده در برنامه 4 کنج. خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم که آخر هفته خوبی داشته باشید و جمعه آرامی رو در پیش داشته باشید.
اخباری که در این 4 کنج خواهید شنید: آشنایی شامپانزه ها با مفهوم آشپزی، کشف مرواریدی 2000 ساله در استرالیا، تأثیر داروی استاتین در کاهش مرگ و میر بیماران سرطانی، پیدا شدن جسدی 350 ساله در فرانسه که به دلیل نگهداری در خلاء از تجزیه شدن در امان مونده، نارضایتی رئیس جمهوری ترکیه از اتهام ولخرجی، طبقه بندی ملیت های مختلف برای سنجش میزان تمایل اونها به کش رفتن اشیاء در هتل ها، بازداشت دو دانش آموز در صربستان به دلیل سرقت دفتر نمره آموزگار و به نمایش عموم گذاشته شدن اشیاء مربوط به بدنامترین پرونده های جنایی در تاریخ بریتانیا. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
شامپانزه ها با مفهوم آشپزی آشنا هستند و حاضرند به جای بلعیدن فوری مواد خام برای پختن آنها مسافتی را هم طی کنند. به گزارش رویترز، بر پایه نتیجه پژوهش‌هایی در این زمینه در کشور کنگو که در نشریه علمی Proceedings of the Royal Society منتشر شده، شامپانزه ها از قوای ذهنی لازم برای پخت و پز، ادراک سطحی و به تعویق انداختن کارهای رضایت بخش برخوردارند. به گفته یکی از پژوهشگران دست‌اندرکار این تحقیق، گرچه این گونه از میمون‌ها از درست کردن آتش ناتوانند، ولی اگر منبع گرمازا در اختیارشون قرار بگیره چه بسا بتونند که از اون برای پخت و پز استفاده کنند. بر پایه شواهد باستانشناسان، زمان استفاده بشر از آتش به 1,000,000 سال قبل برمیگرده.
تازگی درباره اینکه شهروندهای کدوم کشورها بیشتر از بقیه به کش رفتن وسایل هتل‌ها علاقمندند تحقیقی انجام شده. در گزارش روزنامه دیلی تلگراف، در بین 28 کشور آرژانتینی‌ها جایگاه نخست رو در این زمینه به خودشون اختصاص دادند، به طوری که بیش از 70% آرژانتینی‌ها اقرار کردند که به دزدی وسایل از هتل‌های محل اقامتشون تمایل دارند. در این تحقیق که به وسیله سایت hotels.com از 5,000 مسافر انجام شده، بعد از آرژانتینی‌ها جهانگردهای کشورهای سنگاپور، اسپانیا، آلمان، ایرلند و روسیه به کش رفتن متعلقات هتل‌هاشون علاقمندند. در عوض اهالی کولومبیا کمترین تمایل رو به دزدیدن وسایل هتل دارند. از جمله وسایلی که در این گزارش به عنوان قطعات به سرقت برده شده ی عجیب ازشون اسم برده شده، پیانو، تلویزیون، شماره روی درب اتاق هتل، پرده های اتاق، مجسمه های نیمتنه، گل، جنگ افسار، شومینه و آثار هنری ارزشمند در هتل ها هستند.
حفاری در منطقه از غرب استرالیا به کشف مرواریدی 2000 ساله انجامیده. شبکه خبری ABC استرالیا گزارش داده که برای تخمین سن این مروارید که در پناهگاهی صخره‌ای کشف شده، کاوشگران در طول 4 سال گذشته سرگرم انجام آزمایش بودند. یکی از پژوهشگران دست‌اندرکار گفته از اونجا که این مروارید تنها مروارید به دست اومده از کاوش‌های یک منطقه باستانی در استرالیا محسوب میشه، جایگزین ناپذیره. این مروارید کهن اواخر ماه جاری در موزه دریایی غرب استرالیا در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که از اتهام ولخرجی ناراحت شده، گفته که اگر رهبر حزب اصلی مخالفانش بتونه فقط یک توالت طلا در قصر وسیع آقای اردوغان پیدا کنه، او از سمتش استعفا خواهد داد. در حالی که انتخابات پارلمانی ترکیه قرار روز یک شنبه برگزار بشه، کمال کلیچداروغلو عضو حزب جمهوری خواه مردم در سخنرانی‌های مربوط به رقابت‌های انتخاباتی دائما از ریخت و پاش زیاد آقای اردوغان انتقاد کرده. آقای اردوغان بعد از اینکه در انتخابات تابستان سال گذشته کرسی ریاست جمهوری ترکیه را به دست آورد، به مجموعه قصر جدید 1,000 اتاقی آکسارای نقل مکان کرد. مجموعه قصر آکسارای یا قصر سفید بر بالای تپه‌ای در حاشیه غربی آنکارا قرار دارد. در حالی که رهبران قبلی ترکیه از قصرهای قدیمی تر و کوچکتر استفاده می کردند، آقای اردوغان آکسارای رو به عنوان محل زندگی جدیدش انتخاب کرد. رجب طیب اردوغان رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه قصد داره با کسب اکثریت آرا در انتخابات پارلمانی پیش رو بی هیچ مانعی قانون اساسی ترکیه رو تغییر بده.
استاتین از داروهای کاهش دهنده کلسترول خون که میلیون ها مصرف کننده برای جلوگیری از ابتلا به سکته قلبی اون رو مصرف می کنند، احتمالاً مرگ و میر ناشی از سرطان رو هم کاهش میده. به گزارش روزنامه گاردین، بر اساس پژوهش‌های به عمل اومده در آمریکا، استاتین میزان مرگ و میر ناشی از سرطان‌هایی مثل تخمدان، پستان، روده و پروستات رو تا 40% کم می‌کنه و در مورد مبتلایان به سرطان استخوان، تلفات جانی رو تا 55% پایین میاره. برخلاف آسپرین که بر پایه پژوهش‌ها به جلوگیری از ابتلا به سرطان کمک می‌کنه، استاتین بیشتر از اون که نقش دفاعی داشته باشه، از مرگ بیماران سرطانی جلوگیری می‌کنه.
پلیس در صربستان دو پسر دانش آموز رو که متهم به سرقت دفترنامه آموزگار از مدرسه هستند، بازداشت کرده. رویترز گزارش داده این دو دانش آموز که به تفنگ پلاستیکی مجهز بودند، برای سرقت دفترنامه به کلاس درس یکی از مدرسه‌های حاشیه بلگراد، پایتخت صربستان، حمله کردند. بعد از وقوع جنگ‌های دهه 1990 میلادی و زیر فشار گروه‌های تبهکار، فساد و ملی‌گرایی، خشونت و جنایت در مدارس صربستان به شدت زیاد شد. مسئولان این کشور در مقابل سعی کردند با نصب دوربین‌های مداربسته و استخدام پاسبان در بعضی مدارس با پدیده خشونت مبارزه کنند. به گفته پلیس به نظر می‌رسد که انگیزه این دو دانش آموز از سرقت دفتر نمره نمرات پایین یکی از دوستانشون بوده. این دو نفر متهم به اعمال خشونت‌آمیز، اخلال در امنیت و تخریب اموال عمومی شدند.
باستانشناسان فرانسوی جسد زنی اشرافی متعلق به 350 سال قبل رو در شهر قن کشف کردند. این جسد که با البسش از جمله کلاه و کفش‌هاش دفن شده، بیوه یکی از اشرافزادگان بوده و جسد او در تابوتی از جنس سرب و بدون هوا در گوری سنگی واقع در یک صومعه پیدا شده. روزنامه گاردین گزارش داده که همراه با این تابوت 4 تابوت سربی دیگه متعلق به قرن 17 در کلیسای سن ژوزف کشف شدند. کاوشگران که انتظاری جز دیدن خاک و استخوان در تابوت ها نداشتند، از مشاهده جسد تقریبا دست نخورده این بانوی اشرافزاده که در اواسط قرن 17 در گذشته حیرت زده شدند.
اشیای متعلق به بدنامترین پرونده‌های جنایی بریتانیا از جمله جک قاتل قراره که امسال برای اولین بار به نمایش عمومی گذاشته بشه. رویترز گزارش داده این وسایل کمتر دیده شده بخشی از متعلقات موزه جنایی اسکاتلند یارد موسوم به موزه تیره یا سیاه در بریتانیا است. این اشیا از جمله شامل تعدادی ماسک مرگ زندانیان اعدامی، بمب‌های عمل نکرده ملی‌گرایان ایرلندی در یکی از ایستگاه‌های قطار لندن و بطری‌های شراب و شامپاین به دست آمده از مخفیگاه سارقانیه که در سرقت بزرگ قطار در سال 1963 میلادی، یعنی بیش از 50 سال قبل، دست داشتند. این قطعات پیش از این فقط در موزه جنایت و برای بازدید ماموران پلیس و مهمانان ویژه‌ای مثل پادشاه جورج پنجم و شرلوک هولمز، کاراگاه مشهور بریتانیایی، استفاده می شدند. حالا حدود 600 شیء از میان این اشیا از ماه اکتبر به مدت 6 ماه در موزه لندن در معرض دید عموم قرار می گیرد. این بخش از برنامه چارکنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چارکنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چارکنج دیگر، بدرود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00 42 02 21 12 21 12.